همراه شما هستیم از شبکه رادیویی نمایش و از شما دعوت میشه برنامه زنده و مستقیم سروستان رو بشنوید.
اینجا جایی است برای شنیدن قصه سرب‌ها، حکایت پایی که جا ماند.
کسی نمیاد اونجا دنبال من؟
دلم میخواد تو رکابت باشه. بگی بخون خونه، بگی برخت.
روایت شیدایی دل در روز سوم.
تو آدم ها رو ندیدی که چجوری داشتن جون میدادن؟ چی کای تنشون رو در دیوار
از پرواز در شب در جزیره مجنون تا بلنی به سوی ساحل رانده شود و دوباره موج مرده خروشان شود.
به من نگید حافظمو خواب کنم و یادم نیاد اون ناوی که دوباره برگشت تو خلیج، همین ناویه که قاتل جون اون همه مسافر بیگناه.
سربهایی که روبان قرمز بستند تا از برج مینو به ارتفاع پست برسند.
خوشگل که قاتل های خوشگذرونی عیاشی رو بدنم برام اون وقت که وقتی خوشگذرونی شون تو آبادان کنار جاده آب میپنند.
عقاب ها نگهبانند تا آژانس شیشه ای نشکند.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان
برگرد یعنی چی؟ میدونی گروهان بره خط دست؟ سربها ایستاده در غبار رد خون را دنبال می کنند تا اخراجی ها قصه بگویند.
ترس تو وجود همه هست، ولی این ترس رو باید شکست. وقتی به میدون امین رسیدیم،
اینجا سربستانی است پر از سربهای بلند. سروستان
در کوچه دل صدای پای عشق می آید. برخیز دلا تا خیمه ظلمت از زمین برچینیم و همچون صبح صادقانه از خواب گران برون رویم و از عطر حضور آفتاب سرشار شویم. برخیز تا مضمون غریب عشق را بر جان پاییز دلان جاری کنیم. نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض می کنم خدمت همه شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران عزیز. شما صدای ما را از باغ موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس می شنوید در دومین روز از آذر ماه و چهارمین روز از هفته بسیج با برنامه سروستان به مناسبت گرامی داشته هفته بسیج. همراه شما خوبان هستیم تا فرصتی رو برای گفتن و شنیدن از رشادت ها و جان فشانی های بسیجیان جان بر کف ایران زمین فراهم کنیم. لطفاً تا ساعت 19 با ما همراه باشید.
میونه قصه های عاشقان تو لیلایی و من مجنون ترینم، نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهار، یعنی همین عشقی که داری وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری تو هر جای جهان غرق هواتم به خاک تو قسم من خاک پاتم یه جایی که تو دلشور دای همش دل با پسه دلشور هاتم ایران محبوب همیشه تو حتی اسمتم خیلی نجیبه یه لحظه از شکوهت رو نمیدم به ظاهر سازیه صد تو غریبه وطن یعنی یه رویای بهاری وطن یعنی همین عشقی که داری وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری تو هر جای جهان غرق هواتم به خاک تو قسم من خاک پاتم یه جاهایی که تو دلشور داری همش دل با پسه دلشور ماتم
17:37 با ویژه برنامه سربستان با شما همراه هستیم که به صورت زنده و مستقیم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با همکاری رادیو سرم و مشارکت رادیو نمایش تقدیم حضور شما میشه و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیره. خدمت شما عرض کنم که تجربه نشون داده و حتما شما عزیزان هم با من موافقین که کارهای گروهی نتیجه بهتری دارن. وقتی یک گروه دست به دست هم میدن تا به یک هدف مشخص برسن، اون هدف زودتر به تحقق میرسه. از قدیم هم گفتن که یک دست صدا نداره. شاید این ضرب المثل مصداق حرکت نیروهای بسیجی باشه، نیروهایی که دست در دست هم برای عمران و آبادانی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، بهداشت و فرهنگ و هنر تلاش میکنند تا سربلندی و آبادانی رو برای ایران عزیز رقم بزنند.
هنره مشتبه تمام بچه هایی که توی سنگر دم کرده خواب بودن از جا پریدن. فرمانده هاج و واج گفت چی شده مشتبه؟ مشتبه سراسیمه و بدون توجه به کسانی که لگدشون میکرد دوید و ته سنگر چپید زیر پتو و مثل بید شروع کرد به لرزیدن. حالا تمام بچه ها دلنگران و ترسیده داشتن دورش جمع میشدن تا فرمانده اومد که دستش رو شونه مشتبه بذاره و بپرسه که چه بلایی سرش اومده. مشتبه از جا جهید و با چشمان رمیده و وحشت زده نالید ای وای بدبخت شدیم دایناسور اژدها. فرمانده با حیرت به مشتبه که سر و صورتش خیس عرق و سرخ و موهای سرش سیخ شده بود نیم نگاهی انداخت و بعد آب دهانش رو به سختی قورت داد و نگاهی به بچه‌های دیگه کرد. هوای سنگر دم کرده بود و حالا همه خیس شده بودن. فرمانده گفت چی داری میگی پسر؟ اژدها کجا بود؟ مشتبه دست فرمانده رو گرفت و در حالی که کم مونده بود بزنه زیر گریه نارید و گفت بدبخت شدیم یه قول بیابونی بیرونه یه دیو بچه ها رو بردار و فرار کنیم. مطمئنم که بسیار خورده با حالا اومده سر وقت ما. برمانده شونه های مشتبه رو تکون داد و گفت اژدها و دایناسور کجا بود؟ این دریوری ها چیه میبافی؟ نکنه مخت ابناک شده؟ یکی از بچه ها گفت آفتاب زده تو کلش رو قاطی کرده. مشتبه در حالی که مثل بید میلرزید و دندوناش به هم میخورد و چشمش به ورودی سنگر بود ناله کرد و گفت دروغم کجاست؟ با چشمای خودم دیدم، چشماش مثل دوتا کاسه خون بود و هی میچرخید، از پشتشم پرهای استخونی مثل بالای ماهی زده بود بیرون، قیافش مثل دیو بود. دوباره خزید زیر پتو. تون گرما همه به هم نگاه میکردن و منتظر کس بودن که حرف بزنن. آخر سر فرمانده بلند شد و سلاحشو مسلح کرد و گفت تقی و یاسر با من بیاین. هر سه آماده شدن که مشتبه سر بیرون آورد و فریاد زد کجا میرید؟ همه تونو میخوره. فرمانده و یاسر و تقی رفت. بچه ها دل واپس و ترسیده بودن. یه نگاهشون به مشتبه بود و یه نگاه به بیرون که چی میشه. چند دقیقه بعد صدای چند شلیک بلند شد و منطقه پر از صدای شلیک و انفجار شد. مشتبه نعره زد که ای خدا به دادمون برس، ای خدا نذار این هیولا ما رو بخوره. کم کم دیگران آماده می شدن که با دیدن دیو خونخوار فرار کنن که از میان گرد و غبار انفجارها فرمانده و تقی و یاسر سر رسیدن و شیرجه پریدن تو سنگر. اول چند سرفه کردن و گرد و غبار رو از سینه پاک کردن و بعد نگاهی به هم و به بچه ها انداختن و پقی زدن زیر خنده. تو دست فرمانده یا آفتاب پرست سرخ و گنده بود که از سینش خون می رفت. فرمانده خنده خنده گفت باشو آقا مشتبه، باشو رزمنده ی شجاع، اونی که تو دیدی نه اژدها بود نه دیو هفت سر، یا آفتاب پرست بدبخت بود که از دیدن دوربینی که تو به چشم گرفته بودی و بسیا رو دید می زدی تعجب کرده بود و هی به دوربین نگاه کرده بود. راستش ما هم اول که رسیدیم آفتاب پرست نبود، اما چند بار که به دوربین نگاه کردیم یهو اومد جلوی دوربین و منم هول کردم و زدم این بیچاره رو ناکار کردم. سرتو از زیر پتو بیار بیرون، باید پانسمانش کنیم تا خوب بشه. فرمانده حرف میزد و خمپاره بود که دوروبر ما منفجر میشد، اما خنده ما صدای انفجارا رو میشکافت و به آسمان.
عزیز آقا قبل از اینکه بیاد جبهه غریق نجات بود، یعنی توی دریای شمال جون چند نفر رو نجات داده بود و به این کارش هم حسابی افتخار میکرد. ورد زبونش هم دریا دریا بود.
دریا 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 عشق ما دریا.
برخلاف عزیز آقا من اهل آب و دریا و شنا نبودم. من بچه شهر بودم و از دریا فراری. اصلا از اینکه یه قطره آب روی تنم بریزه بدنم مرمور میشد. عزیز آقا اینو میدونست و مرتب اذیتم میکرد. میگفت
دلتو بزن به دریا اصغر، دریایی باش پسر، تو این دریای شناور جنگ باید راه گریز و از دریا بلد باشی.
بعدم به من و همه برادرای رزمنده اصرار میکرد که بیایید بهتون شنا یاد بدم و این کار باعث میشه که تجربتون بره بالا. از عزیز آقا اصرار رو از ما انکار که بابا توی این جنگ و تیراندازی و خونریزی شنا کردن واسه چیه؟ عزیز آقا روی خاکریز جنوب میشست و زیر گرمای سوزان آفتاب دریا دریا میکرد. هر وقت هم که می نشستی پیشش شروع می کرد به تعریف کردن خاطره نجات دادن آدمایی که وسط دریا در حال غرق شدن بودند. من که سرمو تکون می دادم دستی می زد به شونم و می گفت
اصغر آقا شنا رو باید همه بلد باشن، تو که از مرغابی و اردک کمتر نیستی بابا جان، هر جا تو دریای مشکلات دیدی داری غرق می شی باید شنا کنی و زیرابی بری.
اون موقع با تانکای عراقی ها رو در رو شدیم و یکی از بچه ها داد زد که
تانکا تانکا دارن میان.
حرف عزیز آقا رو جدی نگرفته بودیم که اگه شنا بلد بودیم میزدیم به دل رودخونه و جون سالم به در میبردیم. همه توانمون رو جمع کرده بودیم و گذاشتیم رو دور دویدن. من و عزیز آقا کنار هم میدویدیم. برگشتم عقب دیدم تانک‌ها گازشون رو گرفتن و زیگزاگی میدن. هر چی جلوشون بود له میکردن و میومدن. پمپاره هم 10 تا 10 تا میومد و دود و آتش همه جا رو گرفته بود. کنار یک خاکریز نشستم. من که مثل عزیز آقا زور بازو نداشتم از حال رفتم. عزیز آقا گفت:
چیه؟ نفس بریدی؟ اون موقعی که گفتم شنا کردن یاد بگیر و زور بازو تو تقویت کن واسه حالا بود.
نگاه کردم به رودخونه. دو سه تا قایق اونجا مونده بود. انگار تهمونده قایقا بود. عزیز آقا چشاش برق زد و گفت:
بپر سوار شیم بریم. اینجوری از دید تانکا دور میشیم. یالا.
نه بابا، لای نیزارا میریم قایق میشیم.
هنوز داشتم حرف میزدم که عزیز آقا یقم کشید. اونقدر بیرمق بودم که کشون منو برد سوار قایق. قایق پر بود و سنگی. نمیدونم چیا توش بود، انگار پرش کرده بودم ولی نتونسته بودم ببرمش. میترسیدم چپشه. عزیز آقا نفس نفس میزد که گفت:
بجوم، تانکا پشت سر دارم میان.
راست میگفت، تانکا داشتن میرسیدن لب آب. گفتم: واسه یه چند تا چیز از این قایق خالی کنیم. الان قایق خالی باشه بهتره تا اینکه وسط آب غرق شه. عزیز آقا برخلاف من میخندید. انگار یاد محلشون افتاده بود و میخواست زیر آفتاب شمال دریانوردی کنه. قایق با همه سنگینیش راه افتاد. دست عزیز آقا رو چسبیدم و گفتم: یا حضرت عباس. هنوز از ساحل خیلی دور نشده بودیم که یه هلیکوپتر ملکی و کوچیک اومد و چند تا راکت زد به آب. چسبیدیم به کف قایق. بعد اومد پایین و با تیربار سطح آب و قایق رو به گلوله بست. دستم روی سرم گذاشتم و چنبات بزنم. دو تا تیر خورد به کف قایق. آب قلق قلق جوشید و از کف قایق اومد بیرون. داشتم از ترس سکته میکردم. سرمو بلند کردم و دیدم تانکا ما رو نشونه گرفت. دو سه تا گلوله خورد وسط آب و منفجر شد. قایق سکندری خورد و به چپ و راست رفت. به عزیز آقا گفتم:
جون مادرت، جون همه اونایی که از دریا نجات دادی بجون. الان یا میریم تو هوا یا میریم کف آب یا یه جوری غرق میشیم یا میمیریم دیگه.
عزیز آقا خندید و گفت:
شانس بیاری که بری توی آب. اون موقع است که من نجاتت میدم. اگه بری توی هوا دیگه کاری از من بر نمیاد. حساب کارت با کرامل کاتبینه.
اونجا که جای شوخی نبود. من حالم بد شد. توی قایق پر از آب بود. مشت آبو میریختم بیرون، اما آب هی بالاتر میاد. عزیز آقا گفت:
بچه بشین سر جا تکون نخور، بدتر قایقو میبری زیر آبا.
تنم از سرما میلرزید که عزیز آقا گفت:
اصغر یه چیزی میگم، خوب به گوشت فرو کن، تکون نخور، قایق عراقی ها دنبالمونه. دوتا قایق بزرگ با تیربار و تجهیزات.
فهمیدن کسی جز ما توی نیزار نیست، اومدن دخلمونو بیارن. اوضاع وحشتناکی بود. شاید اگه تنها بودم خودم رو تسلیمشون میکردم. من نه طاقت آبو داشتم نه تیر. چشمام سیاهی میرفت که عزیز آقا گفت:
گرا بیشتر نداری، قایق گرفلای نیزارا از قایق بپریم بیرون.
چیو بپریم بیرون؟ واسه من فرقی نمیکنه، در هر دو حال مرگم حتمیه.
عزیز آقا نگام کرد و گفت:
دلتو بزن به دریا، بگو یا علیو بپر.
بعد منتظر نموندم. داشتم عین بید میلرزیدم که داد زد:
بپر بپر.
بعدم منتظر نمون که من فکر کنم. داشتم عین بید میلرزیدم که داد زدم:
عزیز آقا، نومرد نومرد.
اونم از پشت هلم داد تو آب. داشتم خفه میشدم، حسابی دست و پامو گم کرده بودم. در نهایت ناامیدی یه دفعه زیر آب سر گردن عزیز آقا پیدا شد و سفت منو چسبید. عزیز آقا سرشو برد بالای آب و منم تونستم اونجوری نفس بکشم. با دست و پایی که میزدم کم مونده بود عزیز آقا رو غرق کنم، ولی انصافاً عزیز آقا خوب دووم آورد. داشتم از نگرانی و ترس می‌مردم. عزیز آقا هی سفارش می‌کرد که آروم باش و دست و پا نزن. چای یه ساعتی زیر آب مونده بودیم تا قایق عراقی‌ها همه جا رو دور زد و از گشتن ناامید شد و برگشت. عزیز آقا قایق ما رو جوری وارونه کرد که خیال کردن غرق شدیم. با صدای بلندی خندیدن و رفتن. اونا که رفتن نفس راحتی کشیدیم، ولی هنوز اوضاعم جوری نبود که فکر کنم زنده‌ام. عزیز آقا منو شناکنون با وضعیت خندداری که دو دستی بهش چسبیده بودم به ساحل رسوند و وقتی دوتایی به ساحل رسیدیم عزیز آقا میخندید و من گریه میکردم. بعدها در طول سالهای جنگ من با آموزشهایی که تو شنا از عزیز آقا یاد گرفته بودم بارها و بارها تو رودخونه شنا کردم. گرچه خنددارترین و مهگشترین خاطره زندگی من تو همین رودخونه بود، اما غمگین ترین حادثه زندگیم همونجا بود، چون عزیز آقا رو توی یکی از عملیات‌ها روی همین رودخونه شناور دیدم که لبخند زنان دل به دریا زده بود.
وطن ای خواهش زیبای بودن، تنین نام تو معنای بودن. همیشه یاد تو در سینه.
17:51 برنامه سربستان رو به صورت زنده و مستقیم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با همکاری رادیو نمایش و رادیو صرف تقدیم حضور شما میکنیم. خدمت شما عرض کنم که 30,075 سامانه پیامکی ماست برای این که برای ما پیامک ارسال کنید و به ما بگید که آخرین فیلمی که در حوزه دفاع مقدس دیدید کدام فیلم بوده. پس قراره به ما بگید که آخرین فیلمی که در حوزه دفاع مقدس دیدید کدام فیلم بوده و 30,075 هم شماره پیامک ماست. مهمان بزرگوار برای خط تلفنی ما حضور دارن، جناب آقای آرش زینال خیری، تهیه کننده دیگه سینما در حوزه دفاع مقدس. شما آقای زینال خیری سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
سلام علیکم. آقای زینال خیری، کیفیت صدای شما مطلوب نیست، اگر محبت بفرمایید این قدری جا به جا بشین تا ما هم بتونیم صدای شما رو به خوبی بشنویم، سپاسگزارم. بله بله، بسیار عالی بسیار عالی، خیلی متشکرم. خوش آمدید به برنامه سربستان. جا آقای زینال خیلی، قطعا شما در حوزه دفاع مقدس آثاری رو ساختید که خب شاخصن و ماندگار. میخواییم بریم به سراغ سینمای دفاع مقدس. اول از همه از شما بپرسم که چرا سینمای دفاع مقدس رو انتخاب کردید برای اینکه آثاری رو در این عرصه تهیه، تولید و ارائه کنید؟
عرضم به خدمتتون که این انتخاب در واقع شاید بگم که افتخاری بود برای ما که اجازه داده بشه که ما تو این در واقع زمینه فعالیت داشته باشیم. و خوشحالم و افتخار میکنم که تونسته باشم تو فضای دفاع مقدس، چه فضای تئاتر چه فضای فیلم و سریال، بتونم یک کاری رو کرده باشم.
بله، پس در همه حوزه ها شما فعالیت داشتین، یعنی هم مجموعه تلویزیونی هم تئاتر و هم فیلم سینمایی؟
بله، شکر خدا تو این سه زمینه در خدا واقع فعالیت.
خیلی هم خوب، خیلی خوشحالیم که پس با شما گفتگو میکنیم. آقای زینال خیلی، فکر میکنید که گونه و ژانر دفاع مقدس چه تفاوتی با گونه های دیگه هنری داره برای شمایی که در هر در واقع سه عرصه متفاوت فعالیت کردید و میدونید که ماهیت ساخت این آثار یک مقداری تفاوت داره با ساخت آثار دیگه، از ویژگی های آثار هنری مختص به حوزه دفاع مقدس قدری برای ما بفرمید؟
ببینید، این یه مثالی که میتونم بزنم در مورد کارهای دفاع مقدس و کارهای دیگه.
بله،
همون مثال خود فرق روحیه و روحیات 8 سال جنگ و دفاع مقدس ما بود و اتفاقاتی که کنارش می افتاد. قطعا این فضا خودش کمک میکنه در آثار دفاع مقدس. وقتی در یک فیلم سینمایی یا سریال یا تئاتر در مورد موضوعات دفاع مقدساتی مطرح میشه یا در مورد یک شخصیتی فیلم ساخته میشه، قطعا روح معنوی اون کار غالب‌تر خواهد بود.
بله.
و این غالب‌تر بودن به نوعهای جذاب‌تر برای بیننده و شنونده و تماشاگر، چون
درست.
اتفاقاتی که توی خاکمون افتاده خیلی با صداقت و با باور الهی و دفاع از مرز و به اصطلاح وطنمون بوده و این قطعا بزرگترین تأثیری هستش که توی روح اون اثر میتونه تأثیر بذاره.
خب خدمت شما عرضم که نسل جوان در حال حاضر این اتفاقات رو درک نکردن و از نزدیک ندیدن، این اتفاقات براشون ملموس نیست. حالا ما در قالب یک سازنده فیلم، حالا یا در واقع کسی که میخواد یک تئاتر رو به روی صحنه ببره و یک مجموعه تلویزیونی بسازه، وظیفه داریم که تمام این واقعیت‌ها رو به عینه منتقل بکنیم به نسل جوان و قطعا این کار ما رو سخت‌تر می‌کنه، چون خود ما شاید یک درک از اون شرایط و موقعیت و زمان و مکان داشته باشیم، اما اینکه اونها رو بخوایم بازسازی بکنیم و خیلی خوب و خیلی دلنشین به طوری که تاثیرگذار باشه منتقل بکنیم به نسل جوان، خودش فکر می‌کنم کار سختی باشه و ماهیت خاص و ویژه‌ای داشته باشه.
ببین قطعاً سر این کارهای دفاع مقدس یا کارهایی تو این حال و هوا خیلی خیلی کمکاری شده، خیلی کمکاری شده. متاسفانه حمایت‌های خوبی نشده، اگرم اتفاقی افتاده به خواست خود عوامل کار بوده و یک سری از مسئولانی که در واقع در اون مقطع مسئول نمی‌دیدن خودشون رو که تونستن و همچین کارهایی در واقع بها بدن و حمایت کنن.
بله.
ما در واقع اگر بخوایم در مورد کارهای دفاع مقدسی صحبت کنیم که به نسل جدید باید انتقال داده میشد، نشده متاسفانه، به خاطر شعبه های مختلفی که توی این عرصه وجود داره، ارگان های مختلفی که موازی کاری های بیشتری داره میشه و متاسفانه اون خروجی که باید برای نسل جوان داده بشه و نسل ما، چه دختران ما چه پسران ما، با این فضای هشتال دفاع مقدس ما آشنا بشن که فقط جنگ نبود، دفاع بود و دفاع به چه اتفاقاتی صورت می گرفت، روحیات رزمندگان ما چه برادران ما چه خواهران ما توی این عرصه چی بود، چی می دیدن. متاسفانه نه در فاز سریال سازیمون نه در فاز سینما خیلی مطلوب نیستیم و امیدوارم که با این حضور در واقع این دولت محترم و دوستانی که در وزارت ارشاد و صدا و سیما و بخش تئاتر هستن بتونن حداقل یکم این لوکوموتیو رو راه بندازن، تولیدات رو به این سمت و سو ببرن، نه فقط دفاع مقدس، من بحثم بابت توپ و تانک و درگیری و خاکریز و سنگر و ایناست.
بله.
این نگاه هایی که در واقع این شهدای عزیز ما داشتن، نگاه هایی که همین الان جانبازان محترم ما دارن، عزیز ما دارن، یعنی اون باور پذیری ها به نظرم باید نشون داده بشه. حالا کارهای اکشن اگر بخوایم بگیم، شاید مثلا کارهای هالیوودی خیلی بهتر از کارهای ما نشون داده میشه.
درسته.
یعنی همش باب جنگ و پاکریز و سنگر و اینا نیست.
بله.
یک سری نگاه ها هست بود که خواهد ماند و این نگاه ها ماندنی شده، به خاطر همینه که تعریف خوبی اون فرد از زمان جنگش داشته. یعنی کسی که رفته جبهه یه پیش زمینه درونی و انسانی داشته که به اون مرتبه رسیده. من به نظرم الان موقعیتشه که اینها رو ما به جوانهامون نشون بدیم.
درسته.
حالا حتی میشه با یه سری کارهای کوچک و کوتاه در فضای مجازی هم با بچه‌هامون بتونیم صحبت کنیم. آموزش و پرورش خیلی میتونه تو این زمینه قدم برداره که ما داریم خیلی از شهدا، خیلی از اسرا، خیلی از رزمندگانمون که در سن کودکیشون عازم جبهه شدن و یک نگاهی داشتن که شاید یک آدم چندین سال بالاتر از ایشون این نگاه رو نداره.
بله. و ما باید در واقع این نگاه و دیدگاه رو منتقل بکنیم، انشالله که موفق باشیم. آقای زینال خیری، از کارهایی که ساختین هم برای ما بگین، حالا در قالب مجموعه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی، فکر کنم که آثاری مثل آنام، زمین گرم و اگر اشتباه نکنم ابابیل و دلشوره از کارهای شما بوده، حالا شما هم کمک کنیم به من بگین یه مقدار رجوع به این کارها و اینکه کدامی که از این کارها رو بیشتر دوست دارید.
من واقعیتش حالا توی زمینه‌های مختلف سریال سازی کار کردم، حالا یه سری سریال‌های خارج از کارهای